جلسه پنجم از شرح مقاله مفاهیم بیماری و سلامت از دانشنامه فلسفی استنفورد. طبیعی‌گراها اون دسته از فیلسوفان طبی هستند در این حوزه که به محافظه‌کاری مفهومی گرایش بیشتری دارند. وقتی میگیم محافظه‌کاری مفهومی یعنی چه؟ یعنی که خواهان بازبینی در مفهوم نیستند، دوست دارن همون مفهوم بیماری به همون شکلی که هست در نزد عموم باقی بمونه. این دسته از طبیعی گرایان معمولا به فهم شهودی ما مردم عادی در مورد بیماری اعتقاد دارن و اگر عموم مردم بیماری رو به وجود خطای اساسی در بدن ربط میدن، میگن چرا ما پزشکان این کار رو نکنیم. فهم عرفی و فهم پزشک مطابق با این نظر یکی هستش و بنابراین پزشک باید به فهم شهودی مردم در مورد اینکه چه چیزی بیماری هستش احترام بذاره. یک طبیعی‌گرای محافظه‌کار معتقد هستش که فهم عرفی هست که مشخص میکنه چه چیزی رو به عنوان سلامت هم در نظر بگیریم، نه فقط بیماری، سلامت رو هم باید ببینیم که آدم‌های عادی میگن چه آدمی سلامته. کار پزشکی اون وقت چی میشه؟ کار پزشکی این هستش که با مراجعه به جهان، یعنی با مراجعه به بدن بیمار، ببینه آیا شرایط این فردی که الان مراجعه کرده تحت این مفهوم قرار میگیره یا نه، تحت مفهوم سلامت قرار میگیره یا ذیل مفهوم بیماری قرار میگیره. چطور؟ یک دسته از معاینات رو انجام میده، آزمایش هایی رو انجام میده و بعد یک تحلیلی از شرایط بدنی فرد عرضه میکنه و بعد مطابق با این تحلیلی که عرضه کرده نگاه میکنه، میبینه با مفهومی که ما توی پزشکی داریم از سلامت آیا مطابقت میکنه یا نه، با کدام بیماری مطابقت میکنه. اگه نکرد پس میگیم مفهوم سلامت رو میتونیم، برچسب سلامت رو به این فرد بزنیم. اما مشخصا اون افرادی که تجدید نظر طلب هستن با این کار موافق نیستن و میگن شما اگه این کار رو مبنای کار خودتون قرار بدید دارید به این ترتیب علم و در اینجا علم پزشکی رو زیر سیطره شهودهای نادقیق عوام قرار میدید. یک دیدگاه تجدید نظر طلبانه بیشتر به ما میگه که مفاهیم مرتبط با بیماری و سلامت رو باید با توجه به نقشی که این مفاهیم در نظریه های علمی بازی میکنن تعریف کنیم و اصلا به شهود مردم ما در اینجا چه کاری داریم. بورس یک طبیعی‌گرایی هستش که در همین راستا صحبت میکنه و در همین راستا میگه که مفهوم بیماری رو باید به عنوان یک واژه تئوریتیکال انتیتی یا یک واژه نظری در نظریه های علم پزشکی در نظر گرفتش، به این ترتیب که ببینیم که در آسیب شناسی یا پاتولوژی در اونجا اونا بیماری رو چجوری به کار میگیرن. در اونجا بیماری اصطلاح کاربردی هستش براشون و ما باید با اون فهم از بیماری که یه پاتولوژیست داره کار میکنه با همون فهم باید کار خودمون رو آغاز کنیم. برای همین طبیعی گرایان تجدید نظر طلب میگن که فکت‌های مربوط به کارکردهای فیزیولوژیک یا کارکردهای روانی مثل سایر فکت‌های زیستشناسی میمونن. ما در مورد سایر فکت‌های زیستشناسی مگه میریم و نظر عموم رو میپرسیم؟ این فکت‌ها رو ما باید اصلا مستقل از تصورات انسان از جهان در نظر بگیریم، نگیم آدم ها چگونه در باب زیست شناسی نظر میدن. مثلا کسی که داره مطالعاتی در مورد جانورانی مانند گاو و گوسفند داره انجام میده، دامپزشکی در این حیطه ها داره کار میکنه، در اون حیطه ها نمیره سراغ این که ببینه فهم دامپروران از این چه هستش. کسایی که عملا دارن دامپروری علمی، منظورم نیست دامپروری که به صورت سنتی افراد دارن دامپروری میکنن، منظورشون چه هست؟ ممکنه اونها دسته ای از بیماری ها رو اصلا بیماری ممکنه در نظر نگیره. البته اینایی که میگم مشخصا خیلی حالت های انتزاعی دارم میگم، چون اتفاقا اون افرادی که در حوزه دامپزشکی دارن کار میکنن، اتفاقا نگاه میکنن به نظر در بد و هم نگاه میکنن به نظر اون دامپروری که داره کار میکنه. اما تعاریف خودشون از بیماری های دامپزشکی رو مبتنی نمی کنن بر فهم اون افراد. مثلا تب برفکی رو نگاه نمی کنن اونها چگونه تعریف کردن، دامپرور چگونه تعریف کرده، بلکه میان و در ساحت پزشکی این رو اینجوری در نظر می گیرن. می گن خیلی خوب، اگر ما سایر فکت های زیست شناسی رو مستقل از تصورات اون افراد از جهان در نظر می گیریم، چرا در ساحت پزشکی این کار رو نکنیم و فکت های مربوط به کارکردهای فیزیولوژیک یا کارکردهای روانی رو مستقل از نظر مردم در نظر نگیریم؟ شهود ما ممکنه بگه که این شرایطی که الان این فرد درش هست شرایط یک بیمار نیست، این فرد سالمه. اما پژوهش های علمی که انجام میشه نشون بده، مثلا فرض کنید چکابی که پزشک برای اون فرد مینویسه، نشون بده که این فرد واقعا به یک بیماری مبتلا هستش. چرا؟ چون یک آسیب یا یک خطای زیستی رو در بخشی از بدن اون رصد تونسته بکنه. در چنین مواردی پیشنهاد محافظه‌کاران این بودش که ما باید نباید به این مفهوم بیماری رو اطلاق کنیم. ما چیکار داریم به این که الان داده ها چه چیزی رو نشون میدن؟ ما باید حفظ کنیم همون فهم متعارفمون از بیماری. وقتی از نظر عموم مردم مثلا این فردی که فشار خون بالا داره مریض نیست، ما این رو مریض در نظر نباید بگیریم. در حالی که تجدید نظر طلب میگه خیر، ما باید در فهم عرفی تجدید نظر کنیم و اون رو بازبینی کنیم درش. از منظر یک طبیعیگرای تجدید نظر طلب در مفاهیم سلامت و بیماری میگه اصلا سلامت و بیماری اینا ویژگی های جهانی هستن و پژوهش های زیست پزشکی اونها رو کشف میکنن. البته میگن ممکنه ما اشتباهاتی کرده باشیم در گذشته، اما این هستش که مبنای کارمون باید این باشه که ما داریم اینها رو کشف میکنیم. فیلسوفانی هستن مانند لموین که با اینکه طبیعی گرا هستن، اما سعی میکنن در میانه دو طرف بایستند و مثلا میگن که تحلیل های مفهومی همیشه تا حد زیادی نظریه پردازانه و تئوریک هستن و اینجوری اینقدر عینی در نظر گرفتن اینها نشانه از این هستش که شما با کارکرد خود علم در سایر بخش ها هم آشنا نیستید. در فلسفه علم ما میدونیم که بسیاری از آنچه ما عینی میدونیم ارزش ها درش نقش دارن و لموین میگه که ما میتونیم این رو عینی در نظر بگیریم، اما نادیده گرفتن وجوه جامعه شناختی و ارزشی هم کار درستی نیست. و اینکه همواره ما یه موارد مرزی پیدا خواهیم کرد که محل منازعه همیشه هستن، چون در یه مواردی ممکنه باشه که شما ببینید دو طرف این دو طرف دعوا اختلاف نظری نداشته باشن. در اونجاها خب مشخصا ما بحثمون سر اونجاها نیست، بحث بر سر مواردی است که اختلاف نظرها جدی میشه. لموین یه استدلال جالبی میاره، میگه در این مباحث طرفین متخاصم هر کدومشون با شهود خودشون هدایت میشن و به این ترتیب یک دسته ای از تأملات رو معقولتر از تأملات طرف مقابل در نظر میگیرن. بنابراین بسیار بعید استش که تحلیل های مفهومی صرف بتونه این ما رو در واقع تکلیف کار رو روشن کنه و بتونه تحلیل های رقیب رو یکسره کنار بذاره. معمولا این هستش که هر کسی بر اساس شهودهای خودش دسته ای از تأملات رو معقولتر در نظر میگیره و اونها رو مبنای تصمیم گیری های خودش قرار میده. یه مواردی هستش که اصلا هیچ کسی سرش اختلاف نظری نداره. مثلا فرض کنید کسی که سرطان پیشرفته داره و دردهای زیادی رو هم تحمل میکنه، مطابق با هر خانشی که ما در نظر بگیریم این بیمار هستش. دعوا عموما بر سر اون موارد مرزی مناقشه برانگیزه. مثلا شما یک قهرمان فوتبال رو در نظر بگیرید، در شرایط مساعد بدنی هم قرار داره، تو مسابقات هم همیشه داره شرکت میکنه، اما فشار خونش 140. این فرد رو الان باید برچسب بیماری بهش بخوره یا نباید بخوره؟ اتفاقا نکته مهم اینه که ما در حقوق پزشکی بیشتر با همین موارد مرزی سر و کار داریم، چیزی که معادل اون چیزی که رونالد دورکین پرونده های سخت یا کیس های سخت در فلسفه حقوق مینامه. مثلا فرض کنید که همین رو بخوام یه مثال، البته خیلی مثال شاید خوبی نباشه ولی برای اینکه ببینیم منظور چه هستش، فرض کنید یکی از شرایط اعزام تیم به خارج از کشور این باشه که میگیم تیم اعزامی باید همه افرادش سالم باشه، هیچ کدومشون اگه مریضی داشتن اینا رو اعزام نکنید. حالا دقیقا یکی از فوتبالیستای ما همین فردی هستش که فشار خونه 140 داره. آیا این فرد الان باید اعزام بشه یا نباید اعزام بشه؟ بیمه ها عموماً با همین موارد مرزی سر و کار دارن. بنابراین لموین میگه که شاید فیلسوفان پزشکی به جای تمرکز بر مفهوم بیماری، اگه هدفشون واقعاً طبیعی سازیه بیماری هستش، باید ابتدا برای فهم بهتر ویژگی های کلی نظریه های علوم پزشکی تلاش کنند و بعد از اون، تازه این گام یکش، یعنی ببین اول در کل نظام علوم پزشکی مفهوم بیماری در اونجا چه نقشی رو بازی میکنه، از اونجا کار رو شروع کنیم. همین کاری که در همین ترم من دارم انجام میدم، یعنی اینکه به جایی که بریم سراغ بیماری های جزئی، میایم و اصلا میبینیم که مفهوم بیماری در علوم پزشکی چه نقشی رو بازی میکنه و این مرحله یکشه. مرحله دومش مهمتر از این مرحله یکش این هستش که بریم سراغ یک گزارش های روشن و منسجمی از انواع مختلف بیماری ها داشته باشیم تا در نهایتش به یک تصویر عامتر یا کلیتری از نقشی که مفهوم بیماری در پزشکی داره بازی میکنه برسیم. مثلا شاید ضمن تقسیم بندی بیماری ها به این نتیجه برسیم که اصلا مفهوم بیماری نیازمند یک مهندسی مفهومی هستش و به عنوان نمونه بیماری فشار خون بالا، پرفشاری رو باید نمیتونیم بگیم به همون معنای بیماری هستش که بیماری عفونی مانند سل هست، به عنوان نمونه گفتم، چون ممکنه به این نتیجه نرسیم و بگیم نه یک مفهوم عامی از بیماری داریم که میتونه شامل همش باشه. لموین میگه اما شما اول باید ببینید که اصلا مفهوم بیماری در این علوم پزشکی چه نقشی داره بازی میکنه، بریم سراغ نظریه های عام علوم پزشکی، مثلا در evidence based medicine ببینیم بیماری چه نقشی داره بازی میکنه، پزشکی مبتنی بر شواهد یا در پزشکی مبتنی بر مکانیزم چه نقشی بازی میکنه. و بعد میگه مرحله دومش هم باید بریم سراغ یک گزارش های روشن و منسجمی که از انواع مختلف بیماری ها، و بعد وارد تصمیم گیری بشیم که آیا یک مفهوم عامی از بیماری میتونیم داشته باشیم یا نه. مطابق رویکردی که لیموین داره معرفی میکنه، بیماری ها رو ما باید به عنوان انواع طبیعی در نظر بگیریم، ولو انواع طبیعی فرضی باشن، ولی یعنی در نظر گرفتن آنها به عنوان انواع طبیعی کار رو بهتر جلو میبره، هرچند که در واقع نوع طبیعی نباشه. اگه بخوایم یه مثال مشابهی بگم، ما بدون آن که لازم باشه در مورد گربه‌سانان سخنی بگیم، میتونیم به مطالعه شیر و ببر و گربه و پلنگ بپردازیم. چرا؟ چون هر کدوم اینها یک نوع طبیعی هستن، البته اگر باشن، یعنی چون اختلاف نظر هست، ولی متعارفش میگیم اینا نوع طبیعی هستن. اما ممکنه اختلاف نظر باشه که گربه سانان خودش یک نوع طبیعی هست یا نه. اگر نوع طبیعی نباشه، به دنبال گشتن برای ویژگی های سرشتی براش خب کار سختی هستش. میگه کاری که امروز دارن این فیلسوفان طب انجام میدن، دارن اونو یک نوع طبیعی در نظر میگیرن، در حالی که بهتره که ما بریم به صورت به جای بیماری در حالت کلی، بریم به سراغ مطالعه تک تک بیماری ها، یعنی به جای مطالعه گربه سانان بریم به مطالعه تک تک بیماری ها، یا این دفعه میشه مثلا به جای مطالعه به جای گربه سانان اگه میرفتیم شیر، ببر، پلنگ رو مطالعه میکردیم، این دفعه بریم به جای بیماری بریم به سراغ کاتگوری های کوچکتری از بیماری ها. مثلا اگه نمیخوایم فقط بریم سراغ سل، لااقل بریم سراغ بیماری های عفونی مصری، و بعد ببینیم اینها رو چجوری میتونیم یک سرشت واحدی براشون پیدا کنیم، و بعد بریم مثلا سراغ بیماری های عفونی غیر مصری، اینها رو از همدیگه بتونیم تمیز بدیم. بنابراین رویکردی که الان لیموین داره معرفی میکنه یک رویکرد بسیار تجدید نظر طلبانه است. روی کرده لیموین این احتمال رو هم باز میذاره که ممکنه برخی از تشخیص های گذشته ما، اینکه در گذشته چیزی رو بیماری نمیدونستیم، امروزه ممکنه بیماری بدونیم، یا برعکس از اون طرف یه چیزی رو که بیماری نمیدونستیم ممکنه امروزه بیماری بدونیم. اما میگه باید کلن آماده تجدید نظر باشیم، ولی این تجدید نظرمون به صورت با مطالعه جزئی بیماری های خاص انجام باید بشه، و یا در نهایتش دسته هایی از بیماری ها که بیماری های ذیل اون خیلی به هم شبیه باشن. بنابراین حرف اصلیش اینه که به نظر خودش میگه بیماری یک مفهوم منسجم و یک دستی نیست، و بنابراین نیازمند بازنگری های اساسی هستش. فرد دیگری هست به اسم فولر که هم نوا با لیموین، میگه که ما باید این تحلیل های سنتی گذشته رو که شروع میکردیم، میگفتیم در حالت کلی بیماری چه هست یا چه نیست، میگه اینها رو باید بذاریم کنار و بریم سراغ تحلیل های جدید. فولر هم مانند لیموین معتقده که ما باید روشمون یک روش پایین به بالا باشه، و میگه که بهتر اینه که بیایم اول از همه ببینیم بیماری های مزمن چه هستن و چه مشترکاتی دارن. چرا؟ چون اتفاقا بیماری های مزمن همون هارد کیس های ما، معادل همون هارد کیس های دورکین هستن. اینها هستن که در مورد بیماری نامیدن یا ننامیدنشون اختلاف نظرها زیاد هست. بنابراین میگه بیایم و از چیستی بیماری های مزمن شروع کنیم. بحثمون رو به جای مفهوم کاوی بیایم به لحاظ هستی شناختی ببینیم که بیماری ها چه هستن، و کار رو با بیماری های مزمن آغاز کنیم. کسایی که قبلا به صورت سنتی داشتن نظریه پردازی میکردن، خب اونها هم هر کدومشون بیماری هایی رو در ذهن داشتن و داشتن تعریف میکردن، میگفتن بیماری چه هستش. از منظر افرادی مانند فولر میگه مشکل در اینجاست که هر فیلسوفی وقتی داشته شروع میکرده میخواسته مفهوم بیماری رو واکاوی کنه و به ما بگه که بیماری چه هست، عموما یک بیماری یا دو بیماری رو مد نظر داشته، تو ذهنش بوده و اون رو شروع کرده به عنوان الگو گرفته و بعدا تعمیم داده گفته بیماری ها به این شکل هستن. یعنی این البته از منظر واقعا روانشناسی شناختی هم ما بریم سراغش، این خیلی پدیده طبیعی است. یعنی فرض کنید اگر پزشکی بوده میخواسته مفهوم بیماری رو برای ما بگه چه هستش و این پزشک ما متخصص قلب بوده و البته در فلسفه هم دستی داشته و بنابراین میخواسته به ما بگه بیماری چه هست، وقتی که داشته در مورد بیماری صحبت میکرده عموما توجهش به بیماری های قلبی بوده، دیگری که مثلا متخصص عفونی بوده خب عموما توجهش به دسته ای از بیماری های عفونی بوده، حتی گاه ممکنه بر یک بیماری خاص طرف توجه داشته باشه، به ویژه برخی از اینها که روان پزشک هستن اصلا عموما توجهشون وقتی داریم بیماری رو تعریف میکنن شاید بیشتر مد نظرشون بیماری های روانی هستش و اونم مثلا یک بیماری روانی خاص مانند اسکیزوفرنی، یک با یک و این طبیعی است برای آدم ها که این کار رو انجام بده، یعنی پدیده عجیبی نیست. اما فولر از کجا میگم پدیده عجیبی نیستش، طبیعی هستش؟ یافته های علوم شناختی نشون میدن که ما به طور متعارف ساختار ذهنیمون همین شکلی است، یعنی همواره از مسیر آنالوژی استدلال های تمثیلی هستش که کار خودمون رو پیش میبریم، نظریه پردازی میکنیم و استدلال های تمثیلی نقشی بس مهمتر از اون چیزی که ما تا حالا فکر میکردیم در علم دارن. این یافته های علوم شناختی اینو به ما میگن. حالا فولر داره به ما چی میگه؟ میگه که بیاید همون جوری که لموین به ما گفتش از دسته بزرگتری از بیماری ها شروع کنیم و بیایم ویژگی های اونا رو اول احصا کنیم ببینیم چه هستش و بعد بیایم به نظریه پردازی های بیشتر بزرگتر بپردازیم. و بعد چرا حالا میگه از بیماری های مزمن هم شروع کنیم؟ چون اختلاف نظر در مورد بیمار خواندن یا نخواندن افرادی که بیماری های مزمن دارن بیشتر هستش. کسی مثلا در مورد بیمار بودن کسی که به کووید مبتلا هستش و در بخش مراقبت های ویژه بستری شده اختلاف نظری نداره، اما مثلا آیا کمردردها یا زانودردهای جزئی و مزمنی که سالهاست همراه یک فرد 80 ساله هستش رو ما بیماری در نظر بگیریم یا نگیریم؟ همچنین مثلا فشار خون بالا و مزمن یک جوان رو، اون فوتبالیستی که گفتم رو، اونو آیا بیماری در نظر بگیریم یا نگیریم؟ حالا اگر همین فرد 80 ساله باشه، همونقدر هم فشار خون داشته باشه و سالیان زیادی با همین شرایط زندگی کرده، آیا من این رو بیماری در نظر بگیرم یا نگیرم؟ برای همین می‌بینید این مزمن بودن یا نبودن خودش تأثیر میذاره بر این که آیا ما لیبل بیمار بودن رو بزنیم یا نزنیم. و وقتی مزمن میشه لیبل زدن کار سختری میشه. همین جوان ما اگر فرض کنید در سن 16 سالگی 17 سالگی فشار خون بالایی داشته باشه فرق میکنه با فردی که 80 ساله هستش. هر دوتاشون هم فرض کنید فشار خون به طور متوسط، فشار خون بالاشون سیستولی مثلا فرض کنید 100 مثلا 40 باشه، خب برای فردی که 80 ساله هست و میگه یک عمری من اینطوری هستم، ما لیبل بیماری رو قدری با احتیاط بیشتری میزنیم تا وقتی که مثلا میبینیم این فرد 15 ساله هستش. برای همینم فولر به ما میگه که بریم و از کیس های مزمن اول شروع کنیم، جایی که اختلاف نظرها اساسی تر هست. حالا اگر فولر که ما رو دعوت میکنه به این که از منظر هستی شناسی به بیماری ها نگاه کنیم، میگه لااقل اگر حداقل در مورد بیماری های مزمن من میتونم بگم که بیماری ها نوعی گرایش هستن، دیسپوزیشن هستن. این کلمه دیسپوزیشن یا گرایش در فلسفه علم، در دهه‌های اخیر بسیار زیادتر از دهه‌های گذشته به کار گرفته میشه و یک نوع فهم گرایشی، فهمی است متفاوت از اینکه ما فقط بریم سراغ اینکه ببینیم اسنسش چه هست، ویژگی‌های ذاتی اون چه هستش. بذارید قدری بیشتر توضیح بدم. اون فرد 80 ساله که گفتم کمردرد و زانو درد مزمنی داشته، این به این معناست که نوع حرکت‌های این فرد به شکل خاصی هستش. گرایش‌های رفتاری این فرد با کسی که این مشکلات کمر و زانو رو نداره یکسان نیست، نوع حرکت‌هاشون یکسان نیست. این لازم نیست فقط حرکت باشه. مثلا فرض کنید سیستم قلبی عروقی کسی که سالها فشار خون مزمن داشته نوعی گرایش فعالیتی رو داره که متفاوته با یک فردی که فشار خون نداره. البته در هر دو مورد هم باعث میشه که فردی که این ویژگی ها رو داره باز مستعد برخی دردها یا ناراحتی باشه. ببینید باز کلمه گرایش رو برای خود فرد این دفعه با در قالب کلمه مستعد بودن به کار گرفتم. بنابراین نگاه فولر به ما میگه که باید یک نوع نگاه گرایشی نسبت به بیماری ها داشته باشیم. و البته میگه این فقط مخصوص بیماری های مزمن نیست، بیماری های حاد هم از نظر اون همینطوری هستن. مثلا فرض کنید که سیستم تنفسی دو تا انسان رو در نظر بگیری که یکی گرایش بیشتری به آلوده شدن توسط ویروس کرونا داره و یکی گرایش کمتری داره. خب استعداد کمتری برای این داره، یکی استعداد بیشتری داره، دیسپوزیشن یا قابلیت بیشتر یا قابلیت کمتری داره. همینطور ما میتونیم باز بگیم سیستم ایمنی افراد گرایش های متفاوتی در سرکوب ویروس کووید داره. یا اینکه اگر در صورتی که فرد مبتلا به کووید شد، در برخی افراد قابلیت یا گرایش یا استعداد به بروز برخی از نشانه ها و علائم خاصی رو دارن که برخی دیگه این گرایش ها رو ندارن. و به این ترتیب حرف فولر این هستش که ما باید نگاهمون نسبت به پزشکی در قالب کلمات گرایش، دیسپوزیشن، استعداد و حالا هرچی ترجمهش کنیم قرار بگیره، شکل بگیره. اما خب اگه بخوایم گرایش ها رو اساسی قرار بدیم برای پزشکی، از منظر فولر گرایش ها مطالعه شون از پایین به بالا ممکنه، یعنی با دیدن کیس ها، نه از بالا پایین، بالا به پایین و به شکل مفهومی و به این ترتیب که مثلا یک چیزی رو در ذهن پزشک ما که داره نظریه پردازی میکنه اون رو مبنا قرار بده، یه بیماری رو مبنا قرار بده و در مورد همه بیماری ها حرف بزنه. میگه پس اگر مطالعه ما قرار بود که با مبنا قرار دادن گرایش ها در پزشکی باشه، لاجرم باید یک نگاه پایین به بالا داشته باشیم. فیلسوف پزشکی دیگری که در همین راستای طبیعت‌گرایانه کار میکنه و البته باز بر میگرده و معتقده که بیماری ها رو باید انواع طبیعی ببینیم، لانگ هستش. لانگ میگه بیماری ها نقش کاملا اساسی در تبیین علائم بیماری دارن. منظورش چه هستش؟ مثلا اگه من گفتم که چرا فلانی سردرد داره، سرفه داره، فلان علائمو داره، بعد شما میگید که به خاطر اینکه مبتلا به کووید شده است، چون مبتلا به کووید شده است. هر وقت ما در فلسفه علم یک جایی از چرا و چون دیدیم، این یعنی داریم تبیین میکنیم چرا فلان است، چون فلان است. میگه حالا اگر کسی به ما گفتش چرا این فرد این علائم رو داره، میگیم چون فلان بیماری رو داره. یعنی بیماری به این معنا است که میگه بیماری ها نقشی کاملا اساسی در تبیین علائم بیماری ها داره. لانگ میگه در جاهای دیگه علم وقتی چنین چیزی رو شاهد باشیم که یک پدیده نقش تبیین کننده پایایی داشته باشه، یعنی همواره تبیین ثابتی رو ما بتونیم برای دسته ای از مثلا علائم عرضه کنیم، در اون حالت اون کاندیدی است که بگیم، کاندیدی است برای اینکه بگیم اونجا ما با یک نوع طبیعی مواجهیم. بذارین یه مثال بزنم. مثلا میگیم که چرا قطعات طلا زرد هستن، چکشخوار هستن، هادی الکتریسیته هستن، جرم حجمیشون فلان قدر هستش. چرا اینا رو میگیم؟ میگه وقتی این بعد میگیم زیرا طلا یک نوع طبیعی است. خب میگه لانگ میگه به نحو مشابه ما باید بگیم بیماری ها هم انواع طبیعی هستن. حالا چه نوع بیماری، چه نوع انواع طبیعی هستن؟ لانگ بیماری ها رو انواع طبیعی از جنس ناتوانی یا اختلال در نظر میگیره. حالا وقتی ما میگیم که طلا یک نوع طبیعی هستش، یه انتظاری داریم که یک گرایش های رفتاری مشخصی رو از قطعات طلا داریم. به نحو مشابه اگه گفتیم فلانی کووید داره، انتظار ظهور علائم و نشانگان خاصی رو هم از اون فرد داریم، منتظریم تب کنه و سایر علائم. اما اگر این طوری که این تجدید نظر طلبان ما الان گفتن که ما از رویکرد طبیعی گرایانه شروع کنیم و بعد همشون هم نگاهشون گفتن پایین به بالا باشه، یعنی بریم به سراغ تک تک بیماری ها و علائم و نشانگان تک تک بیماری ها، حالا چه در قالب گرایش بخوایم صحبت کنیم چه در قالب نوع طبیعی صحبت کنیم، اما آیا اصلا بعدن چیزی از مفهوم کلی بیماری باقی میمونه یا نه؟ مخالفان مشخصا میگن باقی نمیمونه. یکی از این مخالفان استیجنکا هستش. استیجنکا در مورد پیشنهاد لانگ مبنی بر اینکه ما مفاهیم کلیتر بیماری رو به نفع توصیف‌های زیستی دقیق‌تر از تک تک بیماری‌ها کنار بذاریم، اون فهم کلی رو میگه، چنین موضعی رو من دیگه بهش نمیگم تجدید نظر طلبانه، چون اصلا دیگه چیزی از بیماری باقی نمیمونه. من به این موضع میگم موضع حذف‌گرایانه، چون مفهومی از بیماری دیگه آخر سر در حالت کلی باقی نمیمونه. استیجنکا میگه که البته مقداری از پیشنهادات لانگ پیشنهادات بسیار خوبی هستن و ما باید اونا رو نگرشون داریم، یعنی اینکه باید بریم به سراغ اون بررسی های جزئی که لانگ میگه، اما در این حال ما کماکان نیازمند این هستیم که یک فهم عامی برای بیماری رو حفظ کنیم، حتی اگر کاربرد علمی واقعی در ساحت خود پزشکی هم نداشته باشه، باز ما مجبوریم این رو حفظ کنیم. چرا؟ استیجنکا میگه به خاطر اینکه ما میخوایم پزشکی رو به مردم آموزش بدیم، برای ارتباطات عمومی لازمه، از جمله برای مباحث پیرامون حقوق پزشکی هم لازم هستش، برای سیاست‌گذاری های کلان بهداشتی هم لازم هستش. سیاست‌گذار بهداشتی مجبوره که با مفاهیم کلی از سلامت و بیماری کار کنه، اون نمیتونه وارد جزئیات هر کدوم از بیماری ها بشه. در حقوق پزشکی ما قانونگذار شاید بتونه برای دسته ای از بیماری ها به این شیوهی که لانگ گفت یه قوانین جدایی وضع کنه، اما کماکان ما نیازمند یک فهم کلی از بیماری ها هستیم. در غیر این صورت قوانین ناظر بر پزشکی دچار پراکندگی خیلی زیادی میشن. پاسخ به این پرسش که ما تا چه حدی باید اصلاحات نظری که داریم انجام میدیم رو حذفی در نظر بگیریم یا تجدید نظر طلبانه در نظر بگیریم کار ساده ای نیست. ما در هر دو موردش ممکنه این پیشنهادات به پیشرفت هایی در خود پزشکی بیانجامه، یعنی معرفت پزشکی رو باعث بشه که افزایش پیدا کنه. اما باید نگران این مورد هم باشیم که اگر واژگان جدید از فهم عرفی خیلی دور باشند و فقط برای متخصصان علوم پزشکی به کار بیان و برای اونها معنادار باشن، جایگزین کردن این مفاهیم برای مردم کار ساده‌ای نیستش و ممکنه که اصلا ارتباط پزشکی رو با مردم برای انتقال اطلاعات پزشکی به ویژه در سطح پزشکی عمومی با اختلال مواجه کنه و به این ترتیب سطح بهداشت عمومی رو کاهش بده. بنابراین به نظر میرسه که به رغم ابهام در مفاهیم سلامت و بیماری، بنابر دسته ای از مصالح عملگرایانه در خارج از نظام پزشکی، ما ناچار به حفظ این مفاهیم کلی باشیم. این بحث ادامه داره و ادامهش رو در جلسه بعدی خواهیم دید. پایان جلسه پنجم.